أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: احذروا صولة الكريم إذا جاء، واللئيم إذا شبع. در حکمت 49 از کتاب شریف نهج البلاغه این کلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام به چشم میخوره. حضرت میفرمایند که از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری بپرهیز. خب حضرت چی میفرمایند در این کلام؟ فرمایند که خب کریم، درسته که کریمه، بزرگواره، آقا منشه، ولی اگر او هم گرسنه بشه بالاخره یه یورشی میبره، بالاخره یه تندی میکنه، بالاخره یه حمله‌ای میکنه. اینجور نیستش که گرسنگی دیگه در انسان کریم هم هیچ سرصدایی ایجاد نکنه. خب انسان کرامتش به جای خودش، اما به هر جهت وقتی که گرسنگی و جوع فشار آورد، اون بزرگوار هم دارای حمله و یورشی خواهد بود. این نسبت به کریم. از طرفی شخص لئیم و پست که مقابل کریمه، اینم وقتی که سیر شد اونم خلاصه یک یورش و حمله ای داره، میگه از اونم بپرهیز. پس بنابراین هم از یورش شخص کریم و بزرگوار وقتی گرسنه‌ش میشه اجتناب کن، هم از یورش انسان پست به هنگامی که سیره. سعدی میفرماید که اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی الکلب. انسان وقتی که مأیوس شد زبانش هم دراز میشه، مثل گربه‌ای که مقابل سگ قرار میگیره اما زورش به سگ نمیرسه، فقط چنگ میندازه به صورت سگ اما کاری از پیش نمیبره، صداهای عجیب غریب از خودش در میاره، یه کر و فری داره اما مغلوبه. انسان کریمم مقابل گرسنگی بالاخره مغلوب میشه، یعنی خلاصه گرسنگی و جو غالبه. یعنی این کریم رو ازش ببخشید اگر دیدید که گرسنه مانده و خلاصه موقع تندی کرد. و از طرفی اون لئیم وقتی که میبینید سیر میشه تازه زبون دراز میشه، از حملش بپرهیزید. اصلا اساساً یه سیاست دولت انگلیسه که معروفه، گفته مردم رو همیشه مثل سگ گرسنه نگه دارید تا دنبالتون بدوئن. آدم وقتی سیر شد تاقی میشه، یاقی میشه. برای اینکه بخوای انسانها رو از طغیان نگه داری، اونا میگن باید گرسنه نگهش داری، شکمش که سیر بشه فکر جاهای دیگه هم میفته. در هر حال اینو باید توجه کرد که خلاصه کلام باید ما این رو بدونیم که گرسنگی و سیری دو حالتی است که خداوند متعال در انسان ایجاد کرده، اما نه اون گرسنگیش میشه گفت که یک نقطه ضعف، بلکه چه گرسنگی، چه فقرش، چه مرضش، همه ابزار امتحان الهیه. گاهی خدا آدم رو گرسنه میکنه تا امتحان کنه. و لذا میگن یکی از بزرگان، ایشون اومد منزلش در قدیم، گفت که خانم یک غذایی بیار بخوریم. گفت هیچی نداریم که بخوریم. گفت پس این چراغ رو بیار که من عبادت کنم. گفت چراغمون هم روغن نداره، چون قدیم چراغ‌ها روغن سوز بود. میگن این عالم گفته بود خوشترین شبهای عمرم همون شبی بود که نه نون تو سفرم بود نه روغن در چراغم، تا صبح عبادت کرده بود که خدایا چه عمل نیکی انجام دادم که مستوجب این دو نعمت شدم یه شبه. یعنی اونا حتی این گونه فشارها رو نعمت حساب میکنن و ما اگر بهمون تای بدی وارد بشه، تا یک سختی وارد بشه، زود از کوره در میریم که خدایا عدلت کو، انصافت کو، العیاذ بالله. و از این گونه سخنان از ما صادر میشه. خب عبارت مقداری ماند که این مقدار رو تطبیق میکنیم، که مرحوم شیخ فرمود سر این که این اقوال اینجورن به این جهت بود که برای این که مفهوم مخالف ظهورش به اندازه ظهور منطوق یا مفهوم موافق نیست، پس بنابراین اینجا اختلاف شده که آیا او اقواس ظهورش از عام تا مقدم بشه بر او، یا عام اقواس تا عام مقدم بشه بر او، یا هر دو مساویان که هیچ کدومشون بر اون یکی مقدم نشن لذا کلام بشه مجمل. او ان ذالک یختلف و باختلاف المقامات، کما این که مرحوم شیخ انصاری به همین قائل شده. یعنی یه قاعده کلیه نداریم، به اختلاف مقامات کلام مختلف میشه، گاهی دلیل خاص قوی تره مقدم میشه بر عام، گاهی دلیل عام قوی تره مقدم میشه بر خاص، مختلفه. اما نظر مرحوم مظفر چیه؟ میفرماید والحق ان المفهوم لما کان اخص من العام حسب الفرض فهو قرینتون عرفن علی المراد من العام. و حق اینه که مفهوم مخالفت چون اخص از عامه و عام اعمه بر حسب فرض ما، پس این مفهوم مخالفت چون اخص قرینه است عرفن و عقلاءن بر مراد از عام. و القرینه تو تقدم و علا ذل قرینه، قرینه همیشه بر ذل قرینه مقدمه. و تکون و مفسرتن لما یراد و منزل قرینه، همیشه قرینه تفسیر میکنه آن چیزی رو که اراده میشه از ذل قرینه. و اینجا وقتی قرینه شد دیگه اقوا دلالتن از اف دلالتن تساویا معنا نداره، چون قرینه همیشه مطلقا مقدمه بر ذل قرینه است. ولا یعتبر ان یکون ظهورها اقوا من ظهور ذل قرینه، دیگه اعتبار نداره که ظهور قرینه قوی تر باشه از ظهور ذل قرینه، به این کار نداریم. نعم، حالا یه تبصره میزنن، بله لو فرض ان العام مکان نصا فی العموم، اگر فرض گرفتیم که عام ما نص شد در عموم نظاهر، فانه یکون هو قرینه علی المراد، او قرینه بر مراد میشه. من الجملت ذات المفهوم، از اون جمله‌ای که دارای مفهومه، مثل جمله شرطیه که گفتیم مفهوم داره، فلا یکون لها مفهوم حین اذن. ها میگه وقتی که عام ما نص در عموم بود، این قرینه میشه بر مراد از اون جمله شرطیه که دیگه برای اون جمله مفهومی در این هنگام که قرینه است نیست. و هازا امرون آخر، و البته این که نص باشه عام ما و مقدم میشه بر خاص، این یه امر دیگه است، این یه حساب دیگه ای داره. و بحث ما در نص نیست، بحث ما در جاییه که عام ظاهر باشه، وقتی ظهور شد و نص نشد اون وقت خاص بر او مقدمه به ملاک قرینیت. اما بحث دهم، العاشر، تخصیص الکتاب العزیزه به خبر الواحد. ایشون می‌فرماید که در این بحث دهم آیا عام کتابی رو به توسط خبر واحدی که خاص باشه میتونیم تخصیص بزنیم یا نمیتونیم؟ یعنی چی؟ مثلا عامی در قرآن وارد شده، دلیل خاصی هم در لسان خبر وارد شده، خبر واحد. حالا آیا اون دلیل خاص ما که خبر واحده میتونه مخصص این دلیل عام قرآنی باشه یا نه؟ این موضوع بحث. یه مقدمه ای رو عنوان کنیم تا بحث روشن بشه. لا شک در این که قرآن کریم مشتمل بر یه سری مطلقات و عمومات هست. تو قرآن مطلقات و عمومات زیاد داریم. ولا شک که اکثر این عمومات و مطلقات هم مبتلا به تخصیص و تقییدن، به حدی که ضرب المثلی شده بین علماء اصول که ما من عام الا وقد خص، ما من مطلق الا وقد قیده، که هیچ عامی نیست مگر تخصیص خورده، هیچ مطلقی نیست مگر تقیید خورده. اکثر اوقات اینجوره، غالبه. ولا شک که عام کتابی با خاص کتابی میشه تخصیص زد. عام کتابی رو با خاص کتابی میتونیم تخصیص بزنیم. عامی در یه جای قرآن اومده، خاصی در جای دیگه قرآن اومده، این دلیل عامو با اون دلیل خاص میتونیم تخصیص بزنیم، این مسلمه. فرض بفرمایید دلیل عام کتابی گفته اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی رو زمینه برای شما حلاله. خاص کتابی میگه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر الی آخر، که بر شما مردار و خون و گوشت خوک و امثال اینها حرامه. با این دلیل خاص کتابی اون دلیل عام اوهل لکم رو میتونیم تخصیص بزنیم. چرا؟ چون هر دو در یه رتبن، هر دو قرآنی هن، هر دو قطعی و صدورن. هم دلیل خاص قطعی و صدوره، هم دلیل عاممون. خب اینجا دلیل خاص ما مقدم میشه بر دلیل عام، به همون دوتا ملاکی که سابقا گفتیم، یعنی یا به خاطر ملاک ازهریت و ظاهریت، نسیت و غیر نسیت، یا به ملاک قرینیت. ولا شک در این که عام کتابی رو با خبر متواتری که خاص باشه هم میتونیم تخصیص بزنیم. مثلا آیه فرموده یوصیکم الله فی اولادکم، خدا در مورد اولادتون شما رو وصیت و سفارش کرده. اولادکم عامه چون جمع مضافه، شامل همه اولاد میشه. حدیث متواتر رسیده که القاتل لا یرث شیئا، کسی که پدرش رو میکشه هیچ ارثی نمیبره، یا الکافر لا یرث شیئا، حدیث متواتر داریم که کافر هیچ ارثی نمیبره از مؤمن. پس بنابراین با این حدیث متواتر اون عام کتابی رو میتونیم تخصیص بزنیم، بگیم اولاد ارث میبرن از پدر و مادر مگر ولدی که قاتل پدر باشه، او دیگه ارث نمیبره، مگر ولدی که کافر باشه، او دیگه از مؤمن ارث نمیبره. بازم لا شک در این که عام کتابی رو با خبر واحدی که همراه با قرائن قطعیه باشه که موجب بشه ما علم به صدورش پیدا کنیم میتونیم تخصیص بزنیم. و بازم لا شک در این که عام کتابی رو با خبر واحدی که مجرد از قرائن باشه ولی دلیلی بر حجیت او نداشته باشیم، مثل خبر فاسق، بلا اشکال تخصیص نمیتونیم بزنیم. این خبر واحد لا حجته، با لا حجت هیچ وقت نمیشه به جنگ حجت رفت، چون حجت غلبه داره. تمام اینایی که گفتیم لا شک و لا ریب فیه. خب پس کجا شکه، کجا ریبه؟ انما الکلام، بحث در جاییه که عام می داریم در قرآن شریف، خاصی داریم در روایات به صورت خبر واحد، اونم خبر واحدی که قرائن قطعی همراهش نیست، اونم خبر واحدی که حجیتش ثابت شده، خبر واحد عادل یا ثقه که دلیل قائم شده او رو حجت قرار داده. حالا بحث در اینه که آیا این عام کتابی با یه همچنین خبر واحدی میشه تخصیص بخوره یا نه. مثلا قرآن فرموده هر چی روی زمینه برای شما حلاله، اوهل لکم ما فی الارض جمیعا. بعد حدیثی از امام صادق علیه السلام رسیده که گوشت خرگوش حرامه. این حدیث نسبت به اون آیه عام و خاصه. آیه میگه هر چی در زمینه حلاله، این عام. حدیث میگه خصوص گوشت خرگوش حرامه. آیا با این خبر واحد که یه دلیل خاصه میتونیم اون عام کتابی رو که یه دلیل عامه تخصیص بزنیم یا نمیتونیم؟ در این مسئله 5 قول داریم. اکثریت علما معتقدن که عام کتابی رو با خاص خبر واحدی میشه تخصیص زد و اشکالی هم نداره، قدیمن و حدیثن، چه از متقدمین چه از متأخرین اکثرا همینو گفت. گروهی از علمای عام قول دوم و گروهی از علمای خاصه، اینا معتقد شدن که عام کتابی رو با خبر واحد خاص نمیشه تخصیص زد. چرا؟ چون عام کتابی قوی تره، اون مقدم میشه. قول سوم، جمع دیگه ای از علمای شیعه و سنی، اینا قائل به توقف شدن، گفتن ما احتیاط میکنیم، نمیدونیم که عام کتابی رو مقدم کنیم یا خاص خبر واحدی رو، لذا توقف کردن، گفتن هیچ کدوم بر اون یکی مقدم نمی کنیم، کلام میشه مجمل، میریم سراغ اصول عملیه. قول چهارم، جمع دیگه ای از علمای عامه تفصیل دادن بین اون عامی که جلوتر به یه مخصص قطعی تخصیص خورده و بین اون عامی که جلوتر با یه مخصص تخصیص نخورده. گفتن اگر جلوتر تخصیص خورده باشه، برای بار دومم میشه با خبر واحد او رو تخصیص زد. عام کتابی قبل از اینکه مجروح بشه تخصیص بخوره یک کتاز میدون بود و زور خبر واحد بهش نمیرسید که او رو تخصیص بزنه. حالا که یک بار تخصیص خورده و مجروح شده، بازم خبر واحد شمشیرش رو بر میداره، یه شمشیر میزنه، یه تخصیص میزنه. قبل از اینکه جراحتی بخوره در میدان این خاص سر و کلش پیدا نمیشد، جرأت نداشت. حالا که این عام بیچاره قهرمان ما افتاده، هر کسی میره یه لگدی بهش میزنه. اینم نظریه چهارم. قول پنجم، تفصیل دادن بین عامی که تخصیص خورده باشه به مخصص متصل با اون عامی که تخصیص خورده باشه به مخصص منفصل. گفتن عامی که تخصیص خورده به مخصص متصل دوباره هم نمیشه تخصیصش زد، او رو دوباره با خبر واحد نمیشه تخصیص زد، اما عامی که تخصیص خورده به منفصل برای بار ثانیم با خبر واحد میشه او رو تخصیص زد. اینها انظار و آرایی بود که در این مسئله موجوده و ما اقوال خمسه رو از صاحب معالم رحمه الله نقل کردیم، یک یک برای شما در اونجا در کتاب معالم الاصول هست، اما در این کتاب از این نظریات خبری نیست. مرحوم مظفر رحمه الله می‌فرمایند برای انسانی که مبتدیه و تازه کاره، شروع کرده تازه به الفبای علم اصول خوندن، این بیچاره از حقایق چون درست اطلاع نداره، براش خیلی سخته که قبول کنه که میشه عام کتابی رو با خبر واحد تخصیص زد. این هضمش براش مشکله. چرا؟ چون عام کتابی قطعی و صدوره، قرآن کلام الله بودنش مسلمه، به تواتر ثابت شده، لا ریب فیه، هیچ نقطه ضعفی از این ناحیه نداره، وحی آسمانیه، در این جهت شبهه‌ای درش نیست. متقابلن خبر واحد خاص که از امام علیه السلام به ما رسیده 100 تا نقطه ضعف توش هست. ممکنه راوی دروغ گفته باشه، باید بگیم انشالله که دروغ نگفت. ممکنه راوی اینجا اشتباه کرده باشه، باید بگیم انشاءالله اشتباه نکرد. ممکنه راوی شوخی کرده باشه، باید بگیم انشاءالله که شوخی نکرد. ممکنه راوی غفلت کرده باشه، باید بگیم انشاءالله که غفلت نکرد. خبر واحد قطع به صدور که نداریم، 100 تا اصل باید جاری کنیم تا بتونیم این خبر واحد رو سر پا نگه داریم. خود به خود نمیتونه سر پا بیسته، بایستی یه تکیه گاه داشته باشه، پشتوانه داشته باشه. اما عام کتابی قطعی و صدوره، هیچ پشتوانه ای نمیخواد، پشتوانش تواتره دیگه، احتیاج به این انشاءالله نیست. اونجا بتونیم بگیم یقیناً درست. و خبر واحد ظنی و صدوره، چطوری ممکنه خبر واحد با این همه نقطه ضعفی که داره بتونه به جنگ عام کتابی بره که قطعی و صدوره، شمشیرشو برداره بگه من میخوام با عام کتابی مبارزه کنم و او رو تخصیص بزنم؟ چجوری این مطلب رو میشه هضم کرد و قابل قبول؟ لذا برای شخص مبتدی مشکل. عام کتابی اون همه قوت داره، جهان پهلوانه. خاص خبر واحدی این همه ضعف داره، توی کور روستایی میتونه پهلوان باشه ولی در جهان نه. چگونه ممکنه این بتونه با شمشیر خودش بره سراغ عام کتابی و او رو تخصیص بزنه؟ این چجور میسره و قابل قبوله؟ خب مشکله، خصوصا اگه یه انسانی هم باشه که با تقواس متعبد به دینه، از این مقدس ها، اگه بهش بگی که خبر واحد میتونه عام کتابی و تخصیص بزنه، ممکنه که ناراحت بشه، چجوری ممکنه همچی چیز؟ ولی با این که برای مبتدی هضمش مشکله و میگه چجوری ممکنه که این عام کتابی با همه قوتی که داره زیر بار خاص بره، با همه نقطه ضعفی که خاص داره، با این که این مسئله دشوار هضمش، ولی سیره علما، سیره مجتهدین، روش علمای عظام از قدیم الایام بر این جاری بوده که عام کتابی رو با خاص خبر واحد تخصیص می زدن. این کار متعارف بوده. حتی روایاتی که داریم که از ائمه علیهم السلام رسیده، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و بهش عمل میکنیم، اکثریت اون روایات با ظواهر آیات نمیسازن، مخالفت دارن. مثلا ظاهر آیه وجوب رو میگه، روایات استحباب رو میگه. ظاهر آیه حرمت رو میگه، روایات کراهت رو میرسونه. ظاهر آیات عمومیت داره، روایات خصوصیت رو میگه. ظاهر آیات اطلاق داره، روایات اومده قیدش رو بیان میکنه. 80%، 90% روایاتی که ما بهش عمل میکنیم با ظواهر آیات نمیسازن. نوعا اینجوره، خیلی کم پیدا میشه به روایتی عمل شده باشه که با ظواهر آیات هم تنافی بینش نباشه. حتی عموماتی که داریم مثل کل ما انطاهر، کل شیء حلال، این عمومات هم به نحوی از انها مخصص عام کتابی هستند، با ظهور آیه تنافی دارن. چون آیه می فرماید اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی رو زمینه حلاله، قایتی و قیدی در کار نیست. اما روایات میگه کل شیئن حلالون حتی تعرف انهو حرام، قید داره، قید تعرف انهو حرام تا زمانی که یقین بکنی حرامه. اگه یقین به حرمت کردی دیگه حکم به حلیت معنا نداره. آیه از این ناحیه مطلق بود، قید و شرطی نداشت، ولی این روایات با این همه عمومیتشون بازم قید دارن، با ظاهر آیه نمی سازن، تنافی دارن. حالا سوال اینه که سیره علما از قدیم بر این بوده، سوال اینه که سر مطلب چیه که خبر واحد با همه نقطه ضعفش بر عام کتابی با همه نقطه قوتش مقدم می شده، و چرا از قدیم الایام سیره بر این جاری بوده که علما خبر واحد رو مقدم می کردن بر عام کتابی؟ رمزش چیه؟ فلسفه و سر این مطلب اینه که درسته که عام کتابی قطعی و صدوره، ولی به نص خود قرآن مجید در سوره آل عمران آیه هفتم می‌فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خود قرآن تصریح فرموده که ایها الناس، آیات قرآن دو دست است، یکی آیات محکمات که کاملا معناش واضحه، هیچ گونه تأویلی درش نیست. آیات متشابهات هم قسم دومه که اینها درش احتمالات متعدد میره، اما در محکمات زو احتمالات کثیره نیستن، 4 تا احتمال در عرض هم نیست، یه احتمال قوی داره یا مثلا نسه. اما متشابهات زو احتمالاتن. مثلا فرض بفرمایید که 10 احتمال اومده تو آیه داده، خب این میشه متشابه، این میشه از آیات متشابه. پس بنابراین محکمات داریم، متشابهات داریم. تازه محکمات قرآن هم خودش دو قسمه، ظواهر داره و نصوص. ظواهر قرآن اونهاییست که احتمال خلاف درش هست، ولی با اون احتمال خلاف ما نمیتونیم کلام رو منعقد کنیم، یعنی به اون احتمال خلاف عقلا اعتنایی نمی کنن. چرا؟ چون احتمال ضعیفه، قابل اعتنا نیست. ولی نصوص به اونهایی میگیم که اصلا احتمال خلاف ندارن، نص نص. مثل حرمت علیکم المیته، خب این دیگه حرمت، حرمت تحریم، نص دیگه اینجا احتمال دیگه ای نداره. لا تفعل اگر میگفت، بله لا تفعل نهی ظهور داره در حرمت، ولی حرمت نص در حرمت. یا مثلا فرض بفرمایید اگر امر میکرد در یک چیزی، امر ظهور داره در وجوب، اما اگر گفت که واجب بر شما، وجب علیکم، این نص در وجوب. این از نظر آیات. دوباره ظواهر آیات هم خودش شعبه هایی داره، عمومات آیات از جمله ظواهر آیاته، مطلقات آیات از جمله ظواهر آیاته، اوامر، نواهی، مشتقات، مفاهیم آیات، اینا همگی جزء ظواهر آیاتن. ملاحظه میکنید که آیات قرآن انواع و اقسام مختلفی داره، این همه ظواهر هست. این از یه طرف. از طرف دیگه ما وقتی به روایات رجوع میکنیم میبینیم که ائمه علیهم السلام در بیشتر جاها این ظواهر رو حمل میکردن بر خلاف ظاهر، این عامه کتابی و تخصیص زدن، این مطلق و قید زدن، این امر و حمل به استحباب کردن، اینم داریم. خب اینا به حکم روایاته. پس بیشتر روایات ائمه علیهم السلام با ظواهر آیات اینا نمیخونن و موجب قرینه میشن بر خلاف این ظاهر، اینم ما داریم. اینجا که رسیدیم روایات معصومین علیهم السلام که با ظواهر آیات منافات دارن و نمی سازن، این روایات خودشون سه دستن. دسته اول خبر متواتره. گفتیم که حدیثی که خبر متواتر باشه مقدم میشه، موجب تخصیص و تقیید میشه و حمل بر خلاف ظاهر میشه، این که جای بحثی نداره. قسم دوم خبر واحدی باشه که با قرائنی توأمه که قطعیه و یقین‌آوره، اینم موجب تخصیص میشه، بحثی در این نداره. قسم سوم خبر واحدی داریم که مجرد از قرائنه، این خودش به دو قسمه. قسم اول اینه که دسته‌ای حجیت ندارن چون خبر واحد ضعیفه. خبر واحد ضعیف حجیتی نداره. خب وقتی حجیت نداشت با ظاهر آیه وقتی مخالفت کرد، ما به ظاهر عمل میکنیم، به خبر واحد ضعیف پشت پا میزنیم و بهش عمل نمیکنیم، به ظاهر آیه عمل میکنیم. میمونه یه دست از روایات، اونایی که خبر واحدن مجرد از قرائن هم هستن ولی حجیتشون هم ثابت شده، با ظواهر کتاب هم تنافی دارن، اینا محل بحث ماست. این حدیث با ظاهر آیه تنافی داره، ظاهر آیه رو بگیریم یا ظاهر حدیث رو، چیکار باید بکنیم؟ تکلیف چیه؟ اینجا نسبت بین اون آیه قرآن با این حدیث که خبر واحده باید بررسی بشه. 5 نسبت بینشون ممکنه برقرار باشه. تارتن نسبت بین آیه و حدیث از نسب 4 تساویه، یعنی هر چه آیه میگه حدیث هم همونو میگه، اینا متساویانن. اون میگه کل شیء حلال، اینم میگه کل شیء حلال، تساوی دارن، هیچ اختلافی درش نیست. خب اینجا که دعوایی در کار نیست، حکمش معلوم. قسم دوم نسبت بینشون تباینه. آیه میگه اکرم العلماء، حدیث میگه لا تکرم العلماء، یعنی اون میگه اکرام واجبه از علماء، این میگه به هیچ عنوان علماء رو اکرام نکن. اینجا بعد چه کنیم؟ اینجا حدیث رو کنار میزنیم، ولو حدیث از نظر سند حجیتش تام و تمام باشه ولی با آیه که منافات داشت حدیث رو طرحش میکنیم، میزنیم به سینه‌کش دیوار، فضربوه علی الجدار. قسم سوم نسبت بین آیه و حدیث عام و خاص من وجهه. آیه میگه اکرم العلماء، عموم داره، حدیث گفته لا تکرم الفساق، هیچ فاسقی رو اکرام نکن از علما، ماده اجتماعشون عالم فاسقه. خب اینجام در ماده اجتماع کدوم باید مقدم بشه؟ تعارض میکنن. عام کتابی در ماده اجتماع بر خبر واحد مقدم میشه، آیه رو میگیریم، به حدیث اعتنایی نمیکن. قسم چهارم نسبت بین آیه و حدیث عام و خاص مطلقه، که این خودش دو قسم. تارتن آیه اخص مطلق و حدیث اعم مطلق. خب شبهه ای نیست که با این خاص اون عام رو میشه تخصیص زد، قیدش میزنیم. تارتن قضیه به عکسه، آیه مبارکه عام، حدیث که خبر واحد حجت خاصه. همه دعواهایی که داریم در این بحث دهم در همین مبحثه که آیا با این حدیث که خبر واحده و خاصه میتونیم اون عام کتابیو که قطعی و صدور تخصیص بزنیم یا نمیتونیم، قضیه چیه؟ میفرماید در اینجا امر دائره که با یکی از دوتا اصل مخالفت کنیم. یه اصل ما اصالت العمومه، اون میگه ظاهر آیه عمومیت داره و عمومیت از آیه اراده شده، ها این مسئله اینه و تخصیصی در کار نیست. اگر ظاهر آیه رو گرفتیم حدیث رو باید چه کار کنیم؟ باید حدیث رو کنار بزنیم، طرحش کنیم، فضربوه علی الجدار، به در و دیوارش بزنیم. و یا اینکه نه، حدیث رو بگیریم، اصالت و سند رو در حدیث جاری کنیم، بگیم اصل اونه که این حدیث از امام علیه السلام صادر شده، سند درسته، راوی دروغ نگفته، خطا نکرده، غفلت نداشته، الی آخر. اگه از امام علیه السلام صادر شده باشه، باید از ظهور آیه دست برداریم. دو تا اصل داریم. اصالت العموم مال ظهور آیه است، اصالت السند مال سند روایت. اگه بخوایم به ظاهر آیه عمل کنیم، باید از سند روایت چشم بپوشیم. بخوایم به سند روایت عمل کنیم و اصالت و سند رو جاری کنیم، باید از ظاهر آیه چشم بپوشیم. پس امر دائر میشه بین این که از یکی از اصلین ما چشم پوشی کنیم. به عبارت اخرى، امر دائره بین این که در دلالت آیه دخل و تصرفاتی کنیم، یعنی او رو تخصیص بزنیم تا سند روایت مسون و محفوظ بمونه، یا در سند روایت دخل و تصرف کنیم، بگیم این روایت صادر نشده از معصوم تا ظهور آیه به حال خودش باقی باشه. چرا امر دائره بین این دوتاست؟ ها، سرش اینه که در سند آیه نمیشه دخل و تصرف کرد، آیه قطعی و صدوره. نمیتونیم بگیم این آیه صادر نشده، بنابراین در ظهور آیه نمیشه تصرف کرد، یقینا صادر شد. در دلالت حدیث هم نمیتونیم تصرف کنیم. چرا؟ چون دلالت حدیث نص یا ازهره، چون خاصه. پس امر دائر میشه که سند حدیث رو به زمین بزنیم و طرح کنیم، یا ظهور آیه رو به زمین بزنیم، بگیم این ظاهر اراده نشده، مراد نبوده. دار الامر بین یکی از این دوتا، فایهما اولا بتر، کدومو نگه داریم و حفظ کنیم و کدومشو طرح کنیم. آیا ما اصالت العموم رو زنده کنیم، اصالت السند رو طرحش کنیم، یا بالعکس؟ مرحوم مظفر میفرماید به نظر ما از ظهور آیه چشم بپوشیم تا سند روایت به جای خودش باقی بمونه. اصالت العموم رو در آیه کنار میزنیم، اصالت السند در روایت به حالش باقیه. چرا؟ سرش اینه که هر دلیل خاصی نسبت به دلیل عام جنبه قرینه بودن و بیان بودن داره. دلیل عام قرینه بر دلیل خاص نیست، مبین و مفسر دلیل خاص نیست. دلیل عام به عمومیتش کاری به خبر واحد نداره، کاری به این دلیل خاص نداره، یه حکم کلی رو بیان میکنه. اما دلیل خاص اندل عرف و اندل عقلا بیانیت داره، قرینیت داره، مفسریت داره. و چون بیان و قرینه است، بیان و قرینه همیشه بر ذل بیان و ذل قرینه مقدم میشه. اصلی که در ناحیه قرینه جاری میشه حکومت پیدا میکنه بر اصلی که در ناحیه ذل قرینه جاری میشه که اصالت العموم باشه. پس مرحوم مظفر می‌فرماید به عقیده ما از خیر ظهور آیه بگذر تا سند روایت به جای خودش محفوظ بمونه. نتیجه این میشه که این خبر واحد حجت تخصیص میزنه اون عام کتابی رو و عام ما میشه مخصص. حالا تطبیق کنیم. العاشر می‌فرماید که بحث دهم تخصیص الکتاب العزیزه به خبر الواحد، که ما کتاب عزیز رو که قرآن باشه تخصیص بزنیم به خبر واحد که روایت باشه. مراد از خبر واحد هم همون خبر واحد حجته، و الا خبر واحد ضعیف ولا حجت که اصلا قابلیت تخصیص نداره. یبدو من الصعب علی المبتدعه ان یؤمن لاول وهله به جواز تخصیص العام الوارد فی القرآن الکریم به خبر الواحد. سخت یعنی آشکار میشه، یبدو یعنی یظهر، ظاهر میشه از مشکلات بر شخص مبتدی و تازه کاره که تازه علم اصول شروع کرده، که چی؟ که ایمان بیاره در همون ابتدای کار و اول وهله به این که جایز تخصیص بزنیم عامی که وارد شده در قرآن کریم. به چی تخصیص بزنیم؟ به خبر واحد. چرا سخته؟ نظرن الى ان الكتاب المقدس انما هو وحی منزل من الله تبارک و تعالی لا ریب فیه. برای اینکه ما نظر میکنیم به اینکه کتاب مقدس یعنی قرآن کریم این وحی، خب قرآن فرموده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، وحی که خطا بردار نیست، منزل من الله از طرف خدا نازل شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، لا ریب فی، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی، این شک تو قرآن نیست. پس بنابر این همه نقطه قوت در قرآن هست. اما والخبر ظنیون، خبر واحد ظنی و صدور، قطعی و صدور که نیست. یحتمل فیه الخطا، احتمال داده میشه در خبر واحد خطا، که راوی اشتباه کرده باشه، ولی ما اصل جاری میکنیم عدم الخطا، میگیم انشالله که اشتباه نکرده. ولکز، احتمال میدیم که راوی دروغگو باشه، میگیم انشالله که دروغگو نیست، اصل عدم کذب رو جاری میکنیم. پس بنابراین باید 100 تا اصل در این ناحیه خبر واحد جاری کنیم. این همه نقطه ضعف داره و اون آیات اون همه نقطه قوت. چجوری ما بگیم کیفه یقدم علی الکتاب، چجوری بگیم خبر مقدم، بگیم که خبر خاص، خبر واحد مقدم میشه بر عام کتابی؟ این برای شخص مبتدی فهمش مشکل. ولیکن نصیرت العلماء من القدیمه علی العمل به خبر الواحد، میگه ولی سیره علما، طریقه مجتهدین از قدیم الایام بر عمل به خبر واحد بوده، ولو اینکه با ظاهر کتاب منافی باشه، اما اینا میگن بیاد و خبر واحد عام کتابی رو تخصیص بزنه. اذا کان مخصصا للعام القرآنی، زمانی که باشد اون خبر واحد تخصیص بزنه عام قرآنی ما رو. بلکه لا تجد علی الاغلب خبرا معمولا بهی من بین الاخبار التي بایدینا فی المجامع الا و هو مخالف لعام او مطلق فی القرآن ولو مثل عمومات الهل و نحوها. بلکه اصلا شما پیدا نمی کنی غالبا 90% خبری رو که عمل شده باشه به اون خبر، اصحاب به او عمل کرده باشن، بین اخباری که در مقابل ما هست، در مجامع روایی ما هست، در کافی هست، در فقیه هست، در تهذیب هست، در استبصار، کتب اربعه، وسائل الشیعه، شما خبری پیدا نمی کنی غالباً که اصحاب بهش عمل کرده باشن، از بین اخباری که در مقابل ما هست در مجامع روایی ما، مگر اینکه اون اخبار، اون خبر مخالف با عام قرآنی هست یا مطلق قرآنی، ولو اینکه مثل عمومات هل باشه، داریم کل شیء حلال کل شیء طاهر، اما روایات میاد استثناء میزنه، میگه مثلا الا فرض بفرمایید که اذا تغیر طعمه او ریحه فلان، یا مثلا کل شیء لک حلال، اونجا روایت میاد میگه حتی تعرف انه حرام، قیدش میزنه. بل علی الظاهر ان مساله تقدیم الخبر الخاص علی الآیه القرآنیه العامه من المسائل المجمع علیها من غیر خلاف بین علمائنا. بلکه ظاهرا مساله تقدیم خبر خاص که خبر واحد رو مقدم کنیم بر آیه قرآنی عام، این از مسائل اجماعیه که اجماع شده بر این مساله بدون خلاف بین علمامون، خلافی درش نیست. البته بدون خلاف مگر اون دسته ای که خبر واحد رو اساساً حجت نمیدونن، خب وقتی حجت ندونستن نمیتونه عام کتابی رو تخصیص بزنه، اون دسته خارجن. فمس سر رو فیزاله کم اما قلنا، پس سر رو فلسفه این امر چیه؟ با اون چیزی که ما گفتیم که سیره قطعیه علماست که از قدیم میگفتن خبر واحد عام قرآنی و تخصیص میزنه. سر این مسئله چیه؟ نقول فرماید که اینجا اینو باید بدونی که لا ریب فی ان القرآن الکریم و این کان قطعی السند فیه متشابه و محکم نص علی ذلک القرآن نفسه. می‌فرماید شکی نیست در این که قرآن کریم ولو قطعی السند به تواتر ثابت شده که وحی الهیه، ولی در خود قرآنم متشابهات داریم، محکمات داریم، نص کرده، تصریح کرده بر این متشابهات و محکمات خود قرآن، نفس قرآن در آیه هفتم از سوره آل عمران که فرمود منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابه. تازه محکمات قرآن و المحکم و نص و ظاهرون خودش دو قسمه، بعضی نصوصن بعضی ظواهرن. تازه ظواهرم و ظاهر و منه عام و مطلق، ظاهرم از این ظاهر بعضیش قسمش میشه عام، بعضیش میشه مطلق، بعضیش میشه امر، بعضیش میشه نهی، بعضیش میشه سایر موارد مثل مفاهیم. کما لا ریب همچنان که ایزن شکی نیست فی انه ورد کلام النبی، فی ازش افتاده، فی انه ورد فی کلام النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم الصلاة و السلام ما یخصص کثیرا من عمومات القرآن و ما یقید کثیرا من مطلقاته و ما یقوم قرینتن علا صرف جملت من ظواهره و هذا قطعی لا یشک فیه احدون. می‌فرماید از طرفی هم شکی نیست در این که شأن چنین است در کلام پیامبر و ائمه علیهم السلام وارد شده، ما یعنی اون مواردی که تخصیص میزنه بخونیم ما یخصص و ورده، اون مقداری که تخصیص زده شده بسیاری از عمومات قرآن و آن مقداری که تقیید زده مقید شده بسیاری از مطلقات قرآن، ما میبینیم در کلام ائمه زیاده، و اون مقداری که قائم مقام شده، قائم شده قرینه ای بر این که صرف کنیم جمله ای از ظواهر قرآن رو، یعنی قرینه بر خلاف داریم که این ظاهر مراد نیست، خلافش مراده. مثل این که مثلا امر ظهور داره در وجوب، حدیث میگه نه این ظاهر حجت نیست بلکه مستحب مراده، یا نهی ظهور در حرمت داره، حدیث میگه دال بر کراهته، امثال اینا. این مطلب قطعیه، شکی در این مطلب احدی نداره. حالا فإن کان الخبر قطعی الصدور، اگر خبر قطعی الصدور شد، که قطعی الصدور دو قسم میگیره، یا متواتر باشه یا با قرینه قطعی باشه، فلا کلام فی ذلک، دیگه کلامی نداریم، سخنی نداریم، شبهه ای نیست که مخصص و مقید میشه. و ان کان غیر قطعی صدور، و اگر که ما بگیم که این خبر واحد ما قطعی و صدور نباشه، و ان کان غیر قطعی صدور، ولو این که خبر ما قطعی و صدور نباشه، و قد قام الدلیل القطعی على انه حجت شرعا لانه خبر عادل مثلا و کان مضمون الخبر اخص من عموم الایه القرانیه فیدور الامر. اینجا و ان کان رو و ان رو ان وصلیه نگیریم یا وصلیه، ان شرطیه بگیریم، بگیم و ان کان غیر قطعی، اگر خبر ما قطعی الصدور نباشد و دلیل قطعی قائم بشود بر این که این خبر واحد حجت شرعیه، یعنی خبر عادله. چرا حجت شرعیه؟ لأنه چون این خبر خبر شخص عادله مثلا، و خبر عادل حجته، و باشد مضمون خبر اخص از عموم آیه قرآنی که گفتیم پنج نسبت داره، یکیش هم عام و خاص باشه، این صورت پنجمو گفته، فیدور الامر بین ان نطرح الخبر، ده امر دائر میشه بین این که ما خبر رو طرح کنیم. خبر رو طرح کنیم یعنی چی؟ به معنا ان نکز بر راویه، به معنا این که ما نکز بر راویه، تکذیب کنیم راوی اون خبر رو، بگیم دروغ گفته. و بین ان نتصرف به ظاهر القرآن، و بین این که تصرف کنیم به ظاهر قرآن، لأنه لا یمکن التصرف به مضمون الخبر، چون اینجا ممکن نیست تصرف کنیم در مضمون خبر. چرا؟ لأنه نص و ازهر، چون که مضمون خبر یا نص یا ازهره، دلالت بر خاص میکنه، دیگه ظاهر رو بر او مقدم نمیکنن بر نص، یا ظاهر رو بر ازهر مقدم نمی کنن، بلکه در دلالت ظاهر تصرف می کنن. ولا به سند القرآن لأنه قطعیون، و ما عرض به حضورتون که به سند قرآن هم نمی تونیم ما تصرف کنیم در سند قرآن. اینجا داره لأنه لا یمکن التصرف به مضمون الخبر ولا یمکن التصرف به سند القرآن لأنه قطعی. نه، ما می تونیم در مضمون خبر تصرف کنیم چون نص یا ازهره، و نه می تونیم تصرف کنیم در سند قرآن چون سند قرآن قطعیست و متواتره. امر دائر بین این دوتا میشه، یا از ظهور آیه دست برداریم خبر رو مقدم کنیم، یا ظهور آیه مراد باشه خبر رو به اصطلاح مقدم نکنیم، ظاهر مقدم بشه. چه کنیم؟ و مرجع ذلک الی الدوران فی الحقیقت بین مخالفت الظن به صدق الخبر و بین مخالفت الظن به عموم الآیه. مرجع این، بازگشت این مطلب به دوران است در حقیقت، بین این که ما مخالفت کنیم ظن به صدق خبر رو، چون وقتی عادل حجت، عادل خبر میده، ما ظن پیدا میکنیم، ظن منتها معتبر. حالا بگیم خلاف این زن که صدق خبر رو رسونده رفتار کنیم، و بین مخالفت زن به عموم الآیه، یا اینکه مخالفت کنیم زنی رو که از عموم آیه به دست اومده، بین این دوتا ما کدوم مخالفت کنیم؟ او فقول، یا تعبیر رو عوض کن، اینجور بگو، بگو یدور الامر بین طرح دلیل حجیت الخبر و بین طرح اصالت العموم، یا بگو امر دور میزنه دائره بین این که ما طرح کنیم دلیل حجیت خبر رو، بگیم خبر حجت نیست، که انشاءالله در مباحث حجت جلد دوم ثابت خواهیم کرد که حجیت داره خبر واحد عادل. 4 دلیلم براش اقامه میکنیم: آیات، روایات، اجماعات و بناء عقلا. امر دور میزنه بین این که طرح کنیم دلیل حجیت خبر رو، بگیم خبر حجت نیست، و بین طرح اصالت العموم، و یا این که طرح کنیم اصالت العموم رو. کدومش؟ فعید دلیل این اولا به طرح، کدوم دوتا دلیل اولویت داره که طرح کنیم؟ و ایهما اولا به تقدیم، کدوم اولویت داره که مقدم کنیم؟ فنقول، ما اینجور میگیم: لا شک ان الخبر صالحون لأن یکون قرینتن علی التصرف. شکی نیست که خبر صلاحیت داره که قرینه بشه بر تصرف فی ظاهر الکتاب، که تصرف کنه ظهور کتاب رو. چرا؟ چون گفتیم که خبر خصوصیت داره، خاصه، و خاص میشه قرینه، و قرینه میشه مقدم میشه، و اون ظهور آیه رو که عمومیت داره تصرف میکنه. لأنه به دلالتهی ناظرون و مفسرون لظاهر الکتابه به حسب الفرض، چون خبر واحد که قرینه است به دلالتش ناظره و مفسره و بیانه و قرینه است برای مر ظاهر کتاب رو، به حسب فرضمون، چون خاصه، به حسب فرض، چون این خبر واحد میشه خاص. و علل عکس من ظاهر الکتاب، و برعکس از ظاهر کتابه، چون عام نسبت به خاص اندل عرف قرینه نیست، اما عرف یعنی عرف خاص رو ناظر و مفسر میبینن نسبت به ظاهر کتاب، اما ظاهر کتاب رو قرینه و ناظر و مفسر نسبت به این خاص نمیدونن. فانه غیر صالحن، این ظاهر کتاب صلاحیت نداره لرفع الیت ان دلیل حجیت الخبر که ما رفعیت کنیم، صرف نظر کنیم از دلیل حجیت خبر، بگیم خبر حجت نیست، خبر عادل حجت نیست. چرا؟ لانه لا علاقه له فیه، چون شأن چنین است، لا علاقه له، هیچ علاقه و ارتباطی بین دلیل عام نیست، فیه فیه اگر بهی جاش باشه بهتره، لا علاقه له به، هیچ ارتباطی بین دلیل عام نیست بهی به واسطه این دلیل خاص، من هذا الجهه، از این جهت که قرینه باشه، حسب الفرض، بر حسب فرضمون، حتی یکون ناظرا الیه و مفسرا له، تا اینکه ناظر باشد به او و مفسر باشد مر دلیل خاص رو. عام اینجوری نیست. پس فالخبر لسانه لسان المبین للکتاب، نتیجه اینه که خبر واحدی که حجته، این لسانش لسان مبین کتابه که میاد کتاب رو تبیین میکنه، تفسیر میکنه و قرینه میشه. فیقدم علی، نتیجتاً گفتیم مبین بر مبین مقدمه، مفسر بر مفسر مقدمه، قرینه بر ذوالقرینه مقدمه و بعد بیان بر ذوالبیان مقدمه، پس میشه مقدم بر او. ولیس الکتاب بظاهرهی بسدد بیان دلیل حجیت الخبر حتی یقدم علی، اما کتاب بظاهر آیه در صدد بیان دلیل حجیت خبر نیست تا اینکه بگیم ناظر به اوست، مفسر اوست، مبین اوست، قرینه بر اوست، نه، حتی یقدم علی، تا مقدم بشود این ظاهر کتاب بر اون دلیل خاص ما که خبر واحده، همچی چیزی نیست. و ان شئت فقل، اگر خاصی تعبیر رو عوض کن اینجور بگو، بگو ان الخبر به حسب الفرض قرینتون علی الکتاب، خبر ما چون خاصه بر حسب فرض ما، چون فرض اینه که خبر اخص باشه، قرینه میشه بر کتاب که ظاهره و عامه، عام میشه ذوالقرینه، خبر خاصه اون میشه قرینه. والاصل الجاری فی القرینه، و اصلی که جریان داره در قرینه، کدوم اصل در قرینه جریان داره؟ و هو هنا اصالت و عدم کذب راوی، اون اصل اینه که اصل این است که راوی دروغگو نباشه، که یا اینو بگو اصالت و عدم کذب راوی، یا ازش تعبیر کن به اصالت و سند، که اصل اینه که سند روایت صحیح باشه، یعنی راوی صادق باشه و قولش قول صحیحی باشه، دروغ نباشه. میگه اصل جاری در قرینه، یا بگو اصالت و سند در قرینه، مقدمون علل اصل الجاری فی ذل قرینه، مقدم میشه بر اصلی که جریان داره در ذل قرینه. ذل قرینه کدومه؟ و هو هنا اصالت العموم، اصلی که در ذل قرینه است، هو اون اصل در اینجا اصالت العمومه. پس بنابراین میگیم اصالت العموم که اصلی است در ذلقرینه، این میشه مؤخر، و اصالت السند یا اصالت و عدم کذب راوی که اصلی است جاری در قرینه، مقدم میشه بر اصل جاری در ذلقرینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.